ساعت 16 اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی. خیابان‌ها و میادین شهرها و روستاهای استان صحنه مقاومت و ایستادگی مردم.
خط جان فداها از اصفهان ادامه پیدا کرده تا جنوب، تمام اینا جان فدا هستن. ما هستیم تا روزی که پیروزی نهایی رو ببینن و عبرت بگیرن.
برگزاری المپیاد علمی دانشجویی در اصفهان.
5 نفری که امتیاز بالاتر رو بیارن و برتر باشن به مرحله نهایی راه پیدا میکنن که در احتمالا شهریور ماه یا مهر ماه در تهران برگزار میشه.
و اتمام حجت قرارگاه اقتصادی استان با افرادی که تعهدات ارضی خود را سالهاست انجام ندادند.
از سال 97 تعهد ارضیشو $1 رو انجام نداده. این باید واقعا چی بگیم؟ عرض کشور بولدش رو برای نمیگردونه. اینه به جز برخورد به نظر من راه دیگه ای برای این آدم حداقل من نمیشستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات پروردگار بر پیامبر اعظم و خاندان مکرم ایشان. سلام است شما بخیر. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای استان باشید. فریاد مقاومت و ایستادگی در 145مین شب اجتماعات مردمی. مردم شهرها و روستاهای استان دیشب حضور خود را در میادین و خیابانها با فریاد ایستادگی و حفظ انسجام ملی ثبت و اعلام کردند عقب نشینی و تسلیم برای ایرانیان معنا ندارد و به پیروزی نهایی ایمان دارند.
ما در خیابون ایستادیم، شما در میدان محکم بایستید. 12 روزیه که الحمدلله سپاه قدرتمند ما مقتدرانه تنگه رو بسته و اجازه هیچ ترددی نداده و نخواهد داد تا دشمن متجاوز رو سر جای خودش بنشونه انشاءالله.
دشمن ما وقتی که این در حقیقت اتحاد مردم و این قدرت نظامی ما رو که به هر حال پشتوانه مردم هست ببینه، قطعا متوجه میشه که کاری از پیش نخواهد بود.
من برام خیلی تنگ شده، قول دادم راهش رو ادامه بدم. من برام میخوام اکبرش
جایی. خط جان فداها از اصفهان ادامه پیدا کرده تا جنوب، تمام اینا جان فدا هستن. ما هستیم تا روزی که پیروزی نهایی رو ببینن و عبرت بگیرن.
مناطق جنوبی کشور هم این روزها جلوه ای از فداکاری و ایثار مردمی است که با قدرت در کنار نیروهای مسلح کشورمان برای دفاع از تمامیت ارضی ایران ایستادند.
اینجا جنوب ایران است، کرانه های خلیج همیشه فارس، مردمی که از کودکی با موجها و لنجها بزرگ شدند و زندگیشان به این آب گره خورده است. اما این روزها دشمن چشم طمع به این آبی ترین نقطه ایران دوخته است.
کسی که چشم طمع به این خلیج فارس بکنه چشماشو از الغوم در میاریم. ما
دشمن اگه چشم طمع به این آب داشته باشه خودش سرنگون میشه.
دریا متعلق به جنوب و کشور است، کسی نمیتونه طمع داشته باشه بهش، مال مردمان ایرانه.
در نوار ساحلی با مردم گفتگو کردم تا بدانم این خلیج برایشان چه معنایی دارد.
حاضرم قطعه خون آخرم بریزه ولی خلیج فارس رو به کسی نمیدم.
کنار خلیج فارس که بیای حس آزادی، حس سربلندی.
اکبر مثل خیلی از صیادان جنوب با پشتیبانی نیروهای مسلح به دل دریا میزنند، جایی که دشمن فکر میکند میتواند با ناوها و جنگنده هایش غیرت را شکست دهد. اما او و دیگر صیادان هر روز با تورهایشان خط و نشان برای دشمن میکشند.
اساس بعد سر از دریا واسه سید ماهی داریست. الان اومدم والا خدا را شد سید عالی بعد تنگم تو دستمونه.
تنگه هرمز کاملا در اختیار بچهای مسلح ایرانه. خسته نباشید بهشون میگیم، بچهای پرقدرت همیشه با تمام وجود خود وقتشون رو گذاشتن برای امنیت کشورمون و تنگه هرمز.
اینجا در دل گرمای 42 درجه و رطوبت بالای 80% مردم نه تنها نمیترسن که با لبخند مهمان نوازی رو هم فراموش نمی کنن. فالوده فروشی که با وجود همه تنش ها مشتریانش را به خونکی دعوت می کند.
میمون ما باشی ما جنوبی ها همیشه خدمت شما هست.
بندنی یعنی صبور، مهمان نوازی.
مردم جنوب با گوشت و پوست خود حس می کنند که خلیج فارس فقط یک آبراه نیست، هویت، زندگی و غیرت آنهاست.
چرا ترس؟ آمریکا باید از ما بترسه.
حس قدرت، حس قوی بودن، حس مردمان خونگرم هرمزگان و بندر عباس.
اما جمله مشترک همه مردم جنوب همین است: ما پای ایران ایستاده ایم تا آخرین قطره خون. این پیام امروز نوار ساحلی استان هرمزگان به تمام ایران است.
مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، استان هرمزگان، بندر عباس.
در حالی که ساعت 16:06 هست، ارتباط ما برقرار شده با خبرنگار اعزامیمون به استان هرمزگان. آقای ستوده سلام، فکر میکنم الان در شهر میناب حضور دارید. گزارش تکمیلی شما رو از تحولات ساعت گذشته جنوب کشور بشنویم.
سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان این بخش خبری. بله، من میناب هستم، راهی منطقه سیریک هستیم. خب یکی از مناطقی که این در این روزها بیشترین آسیب رو از حملات دشمن دیده. بامداد امروز ارتش آمریکا یک بار دیگه محله تپه الله اکبر در بندر عباس رو هدف حمله قرار داد.
بله،
این چندمین بار در چند روز اخیر که بندر عباس محله تپه الله اکبر هدف قرار میگیره. اونجا هم فقط یه دکل مخابراتی و ارتباطی هست، اما ماهیت این حملات نشون میده که دشمن به هیچ قانون بین المللی پایبند نیست. بر اثر موج انفجار هم متاسفانه دو نفر از هموطنانمون مجروح شدن. تا ساعتی برق مناطقی از بندر عباس قطع بود که با تلاش برابرشاهی اداره برق این مشکل حل شد. اما سوال اینجاست که چرا دشمن این منطقه رو بارها هدف قرار میده؟ تپه الله اکبر به دلیل موقعیت استراتژیکی که داره برای دشمن اهمیت داره و اون میخواد با ضربه زدن به زیرساخت‌های ارتباطی آرامش مردم رو بگیره و اختلال ایجاد کنه در مباحث مخابراتی. اما خب حملات بندر عباس محدود نشد. شب گذشته دیشب یعنی جزیره قشم هدف حملات موشکی قرار گرفت. بنابر گزارش‌ها دو فروند موشک به محدوده روستای مسن، یه روستای ساحلی هست. صدای انفجار رو بیشتر قشمی‌ها دیشب شنیدن. مردم قشم شب پر التهابی رو پشت سر گذاشتن و خب حالا این حملات در حالی رخ میده که دشمن از یک طرف میگه که تردد در تنگه هرمز داره انجام میشه و اما از سوی دیگه با موشکباران جزایر مسکونی جنایات خودش رو ادامه میده. تو همین مسیری هم که من هستم، گفتم سیریج یکی از مناطقی هست که به قول نماینده مردم این منطقه تو همین چند روزه 350 بار به این منطقه حمله شده. چرا سیریج؟ به دلیل اشرافیتی که به تنگه هرمز داره و دشمن میخواد با فلج کردن این منطقه بر تنگه هرمز مسلط بشه. امروز نیز بامداد امروز نقاطی در حوالی سیریج هدف حملات نظامی قرار گرفت. زیر ساخت ها رو زدن، آبشیرین کنها، جاده ها و خب مردم سیریج، اهالی این منطقه
بله.
خب اعظمی از مردم اینجا اهل تسنن هستن و شیعیان با همون غیرت و قدرت همیشگی ایستادن و به دشمن نشون دادن که با این بمباران ها نمیتونن یک ملت رو شکست بدن. من
اصلا
راهی این منطقه هستم، گزارشش رو بعداً
بفرستم
ارسال میکنیم که ببینید.
متشکرم. انشاءالله از طریق تلویزیون خواهند دید و از طریق رادیو شنوندگان خواهند شنید. سپاسگزارم گفتگو کردم با آقای ستوده، خبرنگار اعزامیمون به استان هرمزگان. ادامه خبرها. ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی در مقابل دشمن جنایتکار. آیت الله سید ابوالحسن مهدوی، امام جمعه موقت اصفهان، در خطبه نماز جمعه امروز اصفهان گفت: ما هیچ وقت نباید به دشمن جنایتکاری مثل آمریکا اعتماد داشته باشیم، چرا که رژیم عصیانگر و خبیث است. وی افزود خون رهبر امت اسلامی و خون مقتدای جهان اسلام بر زمین ریخته شده و باید قاتلین کثیف با هر شکل و معیاری که شده قصاص شوند و به سزای اعمال خود برسند. امام جمعه موقت اصفهان اضافه کرد امروز تنگه هرمز یک نقطه کلیدی برای جبران خسارت‌های ماست و دشمن باید بداند ایران کشوری نیست که از حق ذاتی خود بگذرد و تا هر جا که لازم باشد ایستادگی خواهد کرد و حق خود را خواهد گرفت. برگزاری المپیاد علمی دانشجویی در اصفهان، مرتضی هاشمی مدیر دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه اصفهان گفت 387 دانشجو از استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری همزمان با سراسر کشور در المپیاد دانشجویی کشور در دانشگاه اصفهان شرکت کردند.
در دو مرحله برگزار میشه، مرحله غیر متمرکز که در مناطق دهگانه دانشگاهی کشور برگزار میشه و بعد از اون مرحله نهایی. دانشگاه اصفهان به عنوان مرکز منطقه 6 مرحله غیر متمرکز رو توی منطقه برگزار میکنه که شامل 3 تا استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری میشه و ما امسال توی این مرکز 387 متقاضی داریم که این 387 نفر توی 2 حوزه دانشگاه اصفهان و دانشگاه یزد امروز به رقابت میپردازن و 23 رشته دانشگاهی داریم که توی هر کدوم از این رشته‌ها 5 نفری که امتیاز بالاتر رو بیارن و برتر باشن به مرحله نهایی راه پیدا می‌کنن که در احتمالاً شهریور ماه یا مهر ماه در تهران برگزار میشه و نهایتاً در مرحله نهایی دانشجوی برتر اونجا شناسایی و انتخاب میشه.
ساماندهی بازار محصولات کشاورزی و پیگیری رفع تعهدات ارزی دو موضوع مهمی بودند که در قرارگاه اقتصادی استان پیگیری شدند. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان در این جلسه با افرادی که حدود 10 سال است تعهدات ارزی خود را انجام نداده اند اتمام حجت کرد.
برخورد قاطع با دلالان بازار میوه و تربار، اولویت و دستور کار قرارگاه اقتصادی استان. محمدی مسئول قرارگاه متمرکز و یک پارچه نظارت و بازرسی بازار استان اصفهان.
تخلفاتی که تحت عنوان عرف بازار هست از جمله کسر ظرف، انجام پشت فاکتوری، اخذ انعام دستوری و امثال هم که اینها بسیار توی افزایش قیمت تأثیر گذار هست و هیچ کدومش هم در جیب کشاورز نمیده و همش به ضرر مصرف کننده هست.
جمالی نژاد استاندار اصفهان:
مش از 600 دلال کم نیست، باید همه ی همتمون رو بذاریم اینها حذف بشن، کم رنگ بشن و این فرایند شفاف باشه و بتونیم این کار رو به بهترین وجه انجام بدیم.
رفع برخی تعهدات ارزی که حدود 10 سال است بر زمین ماندن هم موضوع دیگری بود که در این جلسه پیگیری شد. حجت الاسلام نقدعلی رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی:
بالاخره ما خیلی از انسان‌های پاک دست داریم که اکثریت فعالان اقتصادی هستن، اینها واقعا تعهداتشون رو انجام میدن. اگر جایی هم به تأخیر بیفته غالبا ناشی از وضع احوال اقتصادی و شرایط خواهد بود، اما معدود افرادی هم هستن که نخیر، اینها با پررویی با پوسکلفتی از منافع اقتصادی استفاده میکنن، صادرات خودشون رو انجام میدن، اما یک ریال، یک دلار یا یک یورو از تعهد ارزی خودشون رو انجام نمیدن. یقینا اینها کسانی هستند که هم مردم متوقعن، هم قانون مکلف کرده و اساسا شأن حاکمیت اینه که اون کسی که بهره خودش را میبره و هیچ گونه وظیفه و تکلیف قانونی که به عهده‌اش راست انجام نمیده، این حقا تماشون برخورد باید بشه.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان با افرادی که سالهاست ارزهای صادراتی را باز نگرداندند اتمام حجت کرد. ایزدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان:
650 میلیون تا 700 میلیون دلار ارز است و صادراتی که در استان باید برگرده. 96 تا واحد در استان است که از سال 97 تعهد ارزشو 1 دلار رو انجام نداده. این باید واقعا چی بگیم؟ ارز کشور بولدش رو بر نمیگردونه. اینو به جز برخورد به نظر من راه دیگه ای برای این آدم حداقل من نمیشستم.
سعید نصری، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
و در پایان با آگاهی میرسانم غروب آفتاب امروز ساعت 19:07 از آن مغرب ساعت 19:27 خواهد بود. از همراهی شما با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. عصرتون بخیر، در پناه حق و خداوند یار و نگهدار شما باشه.
الو، بله، آره تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، آه ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
سلام علیکم. برای شنیده شدن، برای دیده شدن، برای آگاهی مردم از محصولتان و برای فروش بیشتر با شرایط مناسب با ما تماس بگیرید. 0913-687-8003 دفتر نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان.
عصرتون بخیر، متشکرم که همچنان با رادیو اصفهان همراه هستید. اما دوستان خوبم، آب مایه حیات و ارزشمندترین سرمایه طبیعی. این موضوع بر هیچ کدوم از ما پوشیده نیست و یادمون باشه که با بستن شیر آب هنگام مسواک زدن یا رفع نشتی ها، استفاده درست از آب در شستشو و پرهیز از مصرف بی‌رویه میتونیم در حفظ این نعمت الهی سهیم باشیم.
تیک تاک. تیک تاک.
چرا امروز باید از آب بگوییم؟ در دنیای پرشتاب قرن جدید، انرژی آب تنها یک منبع طبیعی نیست، بلکه ستون فقرات تمدن و ضامن بقای نسل‌های آینده است. تیک تاک ساعت به ما نهیب می‌زند که هر قطره‌ای که بیهوده بر زمین می‌چکد، ثانیه‌ای از عمر آبادانی این سرزمین است که به هدر می‌رود. مصرف بهینه نه یک انتخاب ساده، که یک رسالت ملی و اخلاقی است. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که نیاکانمان با حفر قنات قدر هر جرعه این کیمیا را می‌دانستند و امروز وظیفه ماست که آن فرهنگ اصیل صرفه‌جویی را در رگ‌های زندگی مدرن جاری کنیم. انرژی آب سرمایه خاموشی است که روشنایی خانه ها، سرسبزی دشت ها و چرخش چرخهای صنعت به آن وابسته است. بیاییم در این روز خودمان یک مناسبت بزرگ خلق کنیم. روز آشتی با آب. با بستن یک شیر آب یا اصلاح یک الگوی مصرف اشتباه می توانیم شکوه زندگی را به فرداهای ایران هدیه دهیم. زمان به سرعت می گذرد و منابع زمین محدودند. بیایید با تدبیر و مصرف خردمندانه نگذاریم تیک تاک ساعت صدای پای خشک سالی را برای من تداعی کند. امروز هر حرکت کوچک ما در مسیر صرفه‌جویی لبخندی است بر لبان لرزان زمین.
سپاس از همراهیتون و متشکرم که در این بعد از ظهر گرم تابستانی با رادیو اصفهان و برنامه‌های متنوعی که براتون تدارک دیدیم همراه هستید. به صورت زنده و مستقیم من و همکارانم همراه لحظه‌هاتون هستیم. در ادامه می‌خوایم ازتون دعوت بکنیم که مسابقه سفیر سلامت رو بشنوید.
سفیر سلامت
یک مسابقه رادیویی که از رادیو اصفهان تقدیم شما می‌شود.
به نام آن که جان را روشنی بخشید و سلامی به گرمی آفتاب و به زلالی چشم ساران به شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی برنامه سفیر سلامت. من فهیمه فهامی خوشحالم که یک بار دیگه با شما هستم تا سفیر سلامت جسم و جانتون باشیم. و امروز سفری داریم به دنیای شگفت‌انگیز و گاهی پر از رمز و راز روان انسان‌ها. سفری که راه نمای ما در اون جناب آقای دکتر هادی سیدگر، متخصص محترم روان پزشکی هستند. آقای دکتر سلام به شما و خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و امیدوارم بتونیم مسابقه خیلی خوبی داشته باشیم و به افزایش آگاهی همه عزیزان و شنوندگان این برنامه در زمینه سلامت روان کمک بکنید.
درود بر شما، خیلی متشکرم، بهتون خوش آمد میگم و البته خوش آمدگویی به دو شرکت کننده پر انرژی برنامه امروز مسافر، خانم فتاحی و خانم رضایی. خیلی خوش آمدید به یک چالش ذهنی و علمی. خانم فتاحی سلام به شما، روزتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام دارم خدمت شما و مردم عزیز ایران.
درود بر شما. یه توضیح راجع به خودتون برامون میدید، چند سالتونه و دانشجو هستید، شاغل هستید، به چه صورت؟
من 20 سالم هست و اینکه دانشجوی رشته روانشناسی هستم دانشگاه شاهین شهر.
بسیار همعالی. خانم رضایی شما سلام بهتون، خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بنده حدیث رضایی هستم، 23 سالمه، دانشجوی علوم تربیتی از دانشگاه آزاد خراسان.
بسیار همعالی. پس هر دو شرکت کننده با موضوع امروز برنامه ما آشنا هستند و قراره که با این دو شرکت کننده محترم در خصوص دنیای پر از رمز و راز انسان‌ها صحبت بکنیم. میریم که به اتفاق شما و شرکت کنندگان عزیزمون یه مسابقه پر هیجان رو در برنامه سفیر سلامت داشته باشیم. بسیار متشکرم که همچنان سفیر سلامت رادیو اصفهان رو همراهی میکنید و بریم سراغ مرحله اول مسابقمون، یعنی چالش سلامتی. این توضیحی من در خصوص این بخش بهتون بدم، این مرحله 3 بخش داره و در هر مرحله چالش سلامتی 5 پرسش 3 گزینه‌ای براتون طرح میکنیم. هر پرسش 10 امتیاز داره و اگر شرکت کننده زنگ رو به صدا درآورد ولی پاسخ مثبت رو بیان نکرد، شرکت کننده مقابل فرصت داره پاسخ مثبت رو بیان بکنه و در این صورت تنها 5 امتیاز دریافت خواهد کرد. پس آماده اید برای طرح پرسش اول؟ بله، دست روی زنگ باشه و بفرمایید که کدام گزینه تفاوت اصلی بین غمگینی طبیعی و افسردگی بالینی رو بهتر توصیف میکنه؟ گزینه الف مدت، زمان و شدت علائم، گزینه ب وجود یا عدم وجود یک دلیل مشخص، و گزینه جیم تأثیر آن بر خواب شبانه. بله، شرکت کننده شماره 2 بفرمایید.
گزینه اول؟
گزینه اول. بله، پاسخ شما رو بشنویم جناب دکتر سیدگر.
بله، خیلی ممنون، درست حد زدن و جواب صحیح رو گفتن. شرکت کننده شماره 2 گزینه 1 درسته. در واقع تفاوت بین اختلال افسردگی و یا بیماری افسردگی اساسی و غم و ملال و اندوه طبیعی که ممکنه در زندگی برای خیلی از ماها پیش بیاد، شدت و مدت علائم هست. طبق تعاریف علمی معمولا باید یک سری علائمی شامل حالا 7-8 علامت، حالا علامت مجموعی هست از علائمی مثل تغییر خواب، اشتها، از دست رفتن لذت، تغییر در تمرکز، مشکلات حرکتی و کندی روانی حرکتی، کاهش انرژی و خستگی و علائم دیگه که بر صورت مجموعه ای از این عوامل اگر حداقل در مدت 2 هفته وجود داشته باشه، عنوان اختلال افسردگی اساسی بهش اطلاق میشه. و در صورتی که این علائم 1 یا تعداد کمتری مثلا یک یا دو علامت از اینها وجود داشته باشه و در مدت کمتر معمولا یعنی کمتر از دو هفته عنوان ملال و افسردگی و در واقع ملال ذهنی و اندوه بهش تعلق میگیره.
پس پاسخ درست رو دادن خانم رضایی، درود بر شما، 10 امتیاز برای شما منظور شد. بریم سراغ پرسش دوم. بفرمایید که اصطلاح حمله پانیک به چه معناسته؟ گزینه الف نوعی ترس شدید از یک موقعیت خاص، گزینه ب یک دوره ناگهانی و شدید از اضطراب و وحشت که علائم جسمی هم دارد، و گزینه جیم یک ویژگی شخصیتی در افراد مضطرب. بله سرکار خانم رضایی، پاسخ شما چه گزینه ایست؟
دو.
گزینه ب. پاسخ شما رو بشنویم آقای دکتر سیدگر.
بله قبل از اینکه من پاسخ بدم میتونید که دلیلتون رو بگید و برای چی این گزینه رو انتخاب کردید؟
گفتین که پانیک، من یه جوری متوجه شدم که یه سری علائم حرکتی پرشی اعضای بدن دیگه اینطوری. بله. گفتین، من نظرم این بود که قبلا یه جایی خونده بودم.
خونده بودید؟ بله درست حد زدید، گزینه صحیح رو گزینه ب یا دو هست و حمله پانیک در واقع یک حمله اضطرابی شدیده که شاید بعضی از ما هم شاید تجربهش کرده باشیم. تقریبا شیوع نسبتا زیادی در افراد داره، به دنبال فشارهای روحی روانی و استرس‌های مزمن ایجاد میشه و یه جورایی اطلاق میشه که وقتی دیگه فرد توان و تحمل روحی روانیش سر اومده و در واقع لبریز شده، ممکنه که این حمله رو تجربه بکنه. یه حمله هست با حالت ترس، اضطراب شدید که یه سری علامه جسمی هم داره، مثل تپش قلب، تنگی نفس، احساس سرگیجه، حالت تهوع یا استفراغ، حتی یه حالت بیقراری، حالتی ممکنه شبه تشنج یا حرکت‌های در اندام ایجاد بشه و حتی احساس مرگ ممکنه به فرد دست بده. یعنی توصیفی که خیلی از افراد در این حالت دارن اینه که میگن به ناگهان دچار اضطراب شدید، سرگیجه، تپش قلب شدیم و گویی انگار می‌خوایم بمیریم و یه حس خیلی بدی رو فرد تجربه می‌کنه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. بریم سراغ پرسش شماره 3. دست ها روز فر روی زنگ ها باشه و سوال هم این که بهترین راه برای حمایت از فردی که با یک چالش سلامت روان دست و پنجه نرم میکنه چیست؟ گزینه الف نصیحت کردن و ارائه راه حل های فوری، گزینه ب تنها گذاشتن او تا خودش با مشکلش کنار بیاد، و گزینه جیم گوش دادن فعال، همدلانه و بدون قضاوت. بله شرکت کننده شماره 1 سرکار خانم فتاحی، بفرمایید.
گزینه جیم هستش.
گزینه جیم. پاسخ شما رو بشنویم آقای دکتر.
بله کاملا درست گفتن، گزینه جیم گزینه صحیح هست. معمولا وقتی که فردی دچار یک مشکل در حیطه سلامت روان میشه، باید یک در واقع ارتباط خوبی باش برقرار کرد، صحبت‌هاشو شنید، همدلی باهاش انجام داد و راهنمایی درست بهش کرد. خیلی وقتا در این موقعیت‌ها، حالا ضمن گوش دادن همدلانه، باید که هدایتش کنیم به سمت سیستم‌هایی که میتونه کمکش کنه، حالا سیستم‌های روانشناسی، روانشناسان محترم در بحث‌های مشاوره یا روانپزشک و متخصص اعصاب و روان در حیطه دارویی و درمان دارویی، و از قضاوت کردن و نقد کردن اون هم تا حد امکان بپرهیز.
بله پس پاسخ خانم فتاحی درست بود. بله. این سوال و 10 امتیاز هم برای ایشون منظور شد. خب بریم سراغ پرسش شماره 4. بفرمایید که 2 مرحله اصلی در اختلال 2 قطبی چه نام دارد؟ گزینه الف شادی و غم، گزینه ب شیدائی و افسردگی، و گزینه جیم پر انرژی و بیحالی. بله سرکار خانم فتاحی، پاسخ شما رو بشنویم.
گزینه شماره 2.
گزینه شماره 2. آقای دکتر پاسخ صحیح دادن؟
بله، بیماری 2 قطبی که باز از بیماری‌های شایع هست و در حیطه اختلالات خلقی تقسیم بندی میشه. بیماری هست که مشخصش وجود 2 مرحله افسردگی و شیدایی هست، یا افسردگی و یا دپرشن و مانیا، و به این صورته که فرد در دوره‌های حالت‌های افسردگی غم و اندوه پیدا می‌کنه که این مدت ممکنه حالا طولانی هم باشه.